سلام بینندگان عزیز، اخبار آزادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. عبدالله اشرف هستم، همراهتان سلام. در برنامه امروز 17 مارس این موضوع ها را داریم. بنزین نیست، مشکلی کمچینی مواد سوخت در تاجیکستان عمیق‌تر میشود. ویدیوی حق تلاشی کشاورزان واسه سببی بازپرسی آنها شده است.
همین آدمایی که زمینا را گرفتن عموما در همین جنه سهم دارن، نکور کردن.
اول پول بعد برق. تاجیکستان با یاری مالی بانک آسیای رشد اصول پیش پرداخت برق را جاری می کند. ساکنان نگرانند.
یعنی ماگو وقتی پول به دستم افتاد پرداخت می کنم.
در تاجیکستان مشکلی کمبود بنزین عمیق‌تر می‌شود. مشاهده‌های خبرنگاران رادیوی آزادی در شنبه از نقطه‌های فروش مواد سوخت امروز در شهر دوشنبه معلوم کرد که اکثر فروشگاه‌ها بنزین ندارند. با جز از شرکتی روسی گازپروم نفت که با فرق از هفته‌های قبلی بنزین را با نرخ گران‌تر 8.60 8.80 درهم می‌فروشد. تفصیلات در گزارش همکارانم امیرالدین علیموف و مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
آخرین لیتر بنزین در اینجا فروخته شد و نرخنامه دیگر الحال در کار نیست. در آگاهی های نقطه های دیگر فروش سوزشواری هم جای نرخ بنزین خالی است. بنزین در نیمه اخیر کمچین و گران شد. ما امروز 10 فروشگاه سوخت را گشتیم اما هیچ کدام آنها بنزین نداشت. قیمت شدن بنزین علکی بر راهگیری را تاثیر کرده است.
مثلا کلوب 40 سومون و میرفتن آزیر از نرخ نوا قطعی 50 این بابسته از نرخ نوای بنزین
راننده ها چی میگن سبب قیمت
شده؟ سبب بی قیمت شده را در سوزشواری میاد.
راننده ها هم میگویند بالا بردن راهگیری از ناچاری است چون نرخ پیشینه خراجات را نمیپوشاند.
خود بنزین به دل مفر بود، مثال بکم نیم بنزین میکرده نگشتیم در حوزید نمیتونی هم پنج لیتر میرزه میسول که اما زوالی چه و سهر و ماشینمون با گز نگردیم برای همو کلینت هم خیل میشه باید اگر میسول حوز میسول بغرم اگر پنج و شست ماریم اگر هم شست هفتاد سو مشکنیم برای پکریوت نمیکنه اگر بخیر سوزش بوره قیمت چی بگیر.
حالا در دوشنبه قریب که تنها نقطه های شرکتی گازپروم نفت تاجیکستان بر رانندگان بنزین پیشنهاد میکنند، آن هم با نرخی گرانتر از روزهای قبلی و قریب 9 سومانی. این شرکتی روسی که از وارد کنندگان اساسی مواد سوخت به تاجیکستان است تا حال سبب بالا رفتن نرخ بنزین را شرح نداده است. رادیوی آزادی به این شرکت مکتوب رسمی برده منتظر پاسخ است. ضمناً زمانی که ما از دفتر مرکزی گازپروم نفت در دوشنبه دیدن میکردیم، مسئولان خدمات ضد انحصاری آنجا را تفتیش میکردند. دفتر مطبوعاتی خدمات میگوید با سنجش بازار سوزشواری آغاز کردند تا سببهای اصلی قیمت و کمچین شدن بنزین را روشن کنند، ولی حالا آینده نرخ ناروشن میماند و معلوم نیست که کی بنزین دوباره فراوان میشود. مولا رجب یوسفی، امیرالدین علیموف، آزادی دوشنبه.
چندی از کشاورزانی که از محروم شدن از پارچه های زمینشان اعتراض کرده بودند با بازپرسی مقامات انتظامی دعوت شدند. هفته قبل یک گروه از کشاورزان از آنه که سهمیه هایشان در خواجگی دهقانی در ناحیه واسه به آگاهی آنها به شخص دیگری داده شده است جمع آمده اعتراض کردند و یک پارچه نوار از این اعتراض ها به شبکه های اجتماعی راه یافت. این نوارها دسترسی رادیوی آزادی هم شد و همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. میرزانبی، آنهایی که اعتراض کردند از کجایند و چگونه از زمین خود محروم شدند؟
ببینید عبدالله، بحث بر سر خواجگی عبدالسلام در جماعت به نام خدای رجب فی ناحیه واسه می رود ولایت ختلان. ساکنان ناراضی میگن در گذشته در این زمین ها سهم داشتن و از حساب کشت گندم روزی خود و آیلشون رو پیش می بردن، اما بی خبر از آنها از سهم محروم کرده شدن و آنها امیدوارن که پریزیدنت کشور به مشکلی اونا رسیدگی می کند.
ای پریزیدنت محترم امام علی رحمان، التماس میکنیم که بعدادی امی خلق پرچکنده، خلق کمبغل
براسا
و مالک حاضری زمین که از او جمال الدین اکراموف برادر یکی از منصبداران تاجیک نام برده می شود در این قضیه تاثیرش را نادیده نمی گیرند. گفته است که خواجگی آنها تخمی پروری است و برای کشت و کار ساکنان نیست. اما در یک سال آخر چگونه ساختار خواجگی عوض کرده شده است و سهمدارانش بی خبر ماندن معلوم نیست. پس از اعتراض ساکنان تبریک دیدیم و پیدا شدن نوارها در شبکه‌های اجتماعی مقامات چندی از شرکت‌داران آن را به بازپرسی دعوت کردند.
خب میرزانبی، مقامات از ساکنان چی پرسیدند؟ سبب این بازپرسی چی بوده است؟
بله عبدالله، سالها از این قرار بودند که مقصد شما از نشر کردن نوار چی بوده است و کی این لحظه ها را به نوار گرفته است و در پس این اعتراض ها کی ساده است و این چند و چون را از آنها پرسیدند.
خب میرزانبی، مقامات در این باره چی میگویند؟ آیا از این مشکلی ساکنان خبر دارند؟ رسیدگی میکنند؟
بله، همین مسئله را از رئیس ناحیه جناب شربت الله عزیز الله پرسیدیم و صحبت تلفنی با ما گفت که بحث سر آن است که مردم دعوت دارند زمین خواجگی تخم پروری تقسیم کرده شود. بله، بر اساس قانون برای تجدید خواجگی تخم پرور باید قرار مخصوص حکومت براید.
در دوره قانون ما دیده برآمدیم، هر یک کدوم شد سام شد همون کارمندوی کمیته زمین سازی و شخصوی علایده رفته دیدن، شخصوی بسازی رفته دیدن، ساموش عمیق کردن، همون زمینی که مطابق به همونهای سام یا همونهای جدا کرده دادن تا یکون چورندشی شده.
طوری دیدیم در حالی که رئیس ناحیه میگوید که مسئله را حل و فصل کردند، اما ساکنان جماعت به نام خدای رجبوف میگن با آنها وعده دادن که بعد از جشن نوروز حقشان را برمیگردانند و خواجگی عبدالسلام در حدود جماعت به نام خدای رجبوف ناحیه واسه جایگیر است. میگن در آنجا 3 بریگاد فعالیت دارد که در هر 3 بریگاد از آنها از 30 تا 50 نفر کار میکنند.
تشکر برای صحبت و امیدوارم مشکل ساکنان حل شود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در سوریه که از جنگ داخلی آن 10 سال سپری شد، مردم در ادلیب آخران تکیگاه مخالفان دولت از یک دهه زندگی آمیخته با خون ریزی و محتاجی یاد می آورند. گزارشی صدای امریکا را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
تسنیم حسنی 11 ساله و اویلش یک سال پیش از روستای در شهر ادلیب گریختند، چون نیروهای حکومتی این تکیگاه آخرین مخالفان را بمباران کردند. حالا اینجا 23% اهالی 17.5 میلیون نفری سوریه زندگی میکند. آنها 8 اردوگاه را گشتند تا جای برای اقامت یابند. دیگر اردوگاه ها جای درست و آب نداشتند. منتظر می شدند باران بارد تا برای پخت و پز و نوشیدن آب بگیرند. در نهایت اردوگاه با آب درست و کمک های بشری یافتند، ولی کمک ها حالا بسیار کم شدند.
آنها گاهی وسایل بهداشتی می دهند، ولی به ما لازم نیست. ما برای کودکان پامپرس و شیر و خوراک احتیاج داریم. ما خوردن می خواهیم. 2 ماه باز است کمک غذایی ندادند.
تسلیم زمانی پیش از جنگ را در یاد ندارد، ولی یادش هست که تقام مادر کلان، 2 پسر خاله، دوستان آیله و حالا امیدش را از دست داده است.
من ارزو داشتم که بدیها برگردم و شاد زندگی کنیم. پیش از آن بود که خانه ما را ویران کردند، ولی ارزوی پوچ است، چون همه چیز همین گونه خواهد ماند.
او میگوید وقتی به روستا حمله کردند، پدرش را یکی از اختیاریان گروه نجات بخشان کلاه سفیدان نجات داد. این گروه در مناطق زیر نظارت مخالفان فعالیت میکند. ابراهیم محمد از سال 2014 در گروه کلاه سفیدان کار میکند و میگوید از زیر خانه های بمباران شده مرده و زنده های بیشماری را بیرون کشیده است. مثل هموطنان زیادی دیگرش از خانه محروم شد، ولی نومید نشده است.
ما در شمال با آزادی، شرف و در سرزمین خود زندگی میکنیم. مردمی زیادی را تلف دادیم. از هر آیله یک نفر هلاک شده است.
جنگ در بسیاری از مناطق سوریه به پایان رسیده است و تحلیلگران رئیس جمهور بشار اسد را غالب این جنگ مینامند. اما گروه های سیانگر شهر ادلیب و اطرافیان را در دست دارند و بسیاری از مردم محلی میگویند با جای زیستن در منطقه های زیر نظر حکومت و فرار یا مبارزه برتری می دهند. جنگ در سوریه با گذشت 10 سال از آغاز آن با درگیری های پراکنده و بحران بشری خاتمه نیافته است.
پارلمان تاجیکستان سازشنامه گرانتی و یا کمک بلاعوض با بانک آسیای رشد را در حجم 105 میلیون دلار برای رشد بخش انرژتیکا تصویب کرد. در نظر است از این پول همچنان 400 هزار حسابکنک های برقی که با اصول پیش پرداخت فعالیت میکنند در منزل های ساکنان نصب شود. درباره شرط و شرایط گرانتی بانک آسیای رشد در پارلمان چیزی نگفتند، اما معلوم است همه گرانت های بانک آسیای رشد به شرط بالا بردن نرخ نیروی برق داده می شود. ساکنان در تاجیکستان به نصب حسابکنک های نو و بالا بردن نرخ نیروی برق چی نظر دارند؟ گزارش تلویزیونی نستایش وریما را محمد وفا رضازاده.
محبت، یک زنی بازنشسته از دوشنبه، به حساب میانه معادل 15 دلار در ماه پولی برق را پرداخت میکند. نصف از این پول را او از نفقش که تقریبا 30 دلار و یا 340 سامانی است میپردازد. قرضی باقی مانده ای پولی برق را او از پسرانش گرفته پرداخت میکند. اگر او در آغاز ماه پولی برق را از حساب نفقش پورا بدهد و پولی باقی مانده او خوراکواری و دارواری خریدن نمیتواند تا زمانی که فرزندانش معاش گیرند و به او یاری رسانند.
من نمیتوانم سری وقت پول برق را دهم. وقتی پول به دستم افتاد پرداخت میکنم.
با گفته او نصف از ساکنان بنا در پیدا کردن مبلغ برای پیش پرداخت کردن پول برق مشکلی میکشند. اگر بر زمین این مقامات نرخ برق را هر سال بالا برند، ساکنان مجبور میشوند در آتشدان خوراک آماده
کنند. در بیرون آتشدان خوراک میپزیم، در دیگر چیکار کنیم دیگر؟ همون گونه که در دیگر خوراک میپزند، ما هم در شهر همین خیل میکنیم.
30% اهالی پایتخت فقیر است و در پرداخت حق خدمات کامونالی مشکلی میکشد. با وجود این، وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً گرانت 105 میلیون دلاری بانک آسیایی رشد را برای تجدید خطهای برق و نصب حسابکنک های برقی که با اصول پیش پرداخت به ساکنان برق می دهد تصویب کردند. تاجیکستان قبلا هم در ناحیه های علاهیده چنین نظام فروش برق را جاری کرده بود، اما تجربه در چند ناحیه نشان داد که این سیستم چندان پرثمر نیست. یکی از شرط های اساسی جدا کردن کمک بلاعوض به تاجیکستان بالا بردن نرخ برق است، اما در اجلاسیه پارلمان در این باره چیزی گفته نشد. با گفته وکیلان و وزیر مالیه، اجرای طرح با پولهای گرانت باعث کم شدن تلفات برق در خط ها می شود. سال گذشته میزان تلفات برق 16% بود. اصول پیش پرداخت و گفته مسئولان مشکل سری وقت پرداخت نشدن حق استفاده برق را از بین می برد. اما اقتصادان حاجی محمد عمروف می گوید با موفق شدن این طرح چندان باوری ندارد. گرانتی چندین میلیونی را در پس منظر لیمیت و محدودیت انتقال برق در کشور به تاجیکستان جدا کردند. مقامات تاجیکستان در فصل زمستان اهالی را دائما با نیروی برق تامین کردن نمی توانند و حالا معلوم نیست که لیمیت برق کی بیکار کرده می شود.
بیننده ارجمند، این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. تا ملاقات در نشرهای بعدی، خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان بود.
Ah, gente, só que من میگم خیلی ارزان کرد، 3 تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت
باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل شده خواهد بود.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یک گزارش مقامات استخباراتی آمریکا میگوید ایران و روسیه تلاش کردند در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 در آمریکا دخالت کنند. در یک گزارش 15 صفحه‌ای که روز سه‌شنبه 16 مارس از سوی دفتر ریاست امنیت ملی در آمریکا نشر شد، میگوید هیچ نشانه‌ای وجود ندارد بازیگران خارجی مستقیما خلل یا خدشه بر روند رأی‌گیری وارد کرده باشند. در گزارش همچنین آمده است پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دستور عملیات کیبرنتیکی و یا تبلیغاتی برای لطمه زدن به جو بایدن نامزد حزب دموکرات را صادر کرده بود. طبق این گزارش حکومت روسیه علیه جو بایدن دست به نشر معلومات گمراه کننده و غلط زد، اما ایران تلاش میکرد حمایت‌ها از دونالد ترامپ را کاهش دهد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 نیز گزارش‌های نهادهای کشفی آمریکا نشان می‌داد که روسیه تلاش کرده است تا دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری شود. حکومت اسرائیل پرواز منتظم هواپیماها را از همه کشورهای جهان به قلمرو خود اجازه داد. وزارت کارهای خارجی اسرائیل روز 16 مارس گفت در پروازها هیچ محدودیت نیست، ولی در یک روز تنها تا 3000 شهروند خارجی می توانند وارد این کشور شوند. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسن اول و 3 میلیون نفر دیگر واکسن دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسن تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسن دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمیشوند. این است که اسرائیل تقریبا به وضعیت قبلی برمیگردد. بنا به گفته مسئولان وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات واضح نشان داده است که آنهایی که واکسن دوم را گرفتند در مقایسه با افرادی واکسین نگرفته از سرایت کرونا ویروس امین ماندند. مهاجران کاری تاجیک سال 2020 تنها از روسیه به تاجیکستان بیش از 1 میلیارد و 740 میلیون دلار فرستادند. بانک مرکزی روسیه روز 16 مارس با نشر بیانیه گفت که این رقم در مقایسه با سال 2019 759 میلیون دلار کمتر است. به سبب خروج کرونا ویروس روسیه مرزهای خود را بست و بسیاری از مهاجران کاری تاجیک برای کار و زندگی به آن کشور رفتن نتوانستند. جیمی فلای پرزیدنت رادیو آزادی بازداشت همکاری رادیو ولادیسلاف یسیپنکو را در نیم جزیره اشغالی قریم محکوم کرد. کرمل همه گونه صدای الटरनेटیوی را در نیم جزیره اشغالیش قریم تعقیب کرده میترساند. بازداشت همکار ما یک بانگ خطر است، او را باید فوراً آزاد کنند تا به نزد خانواده‌اش برگردد. آمده است در اظهارات جیمی فلای. یسیپنکو با بخش اوکراینی رادیو آزادی همکاری و در طرح رادیو با نام قریم واقعیت کار میکرد. او شهروندی روسیه و اوکراین را دارد. روز 16 مارس در شعبه رابطه با جامعه خدمات فدرالی امنیت روسیه و یا فسب گفتند یسیپنکو 10 مارس برای جمع‌آوری اطلاع به نفع خدمات مخصوص اوکراین دستگیر شده است. حامیان حقوق اوکراین با نشر یک اظهارات مشترک از مقامات روسیه خواستند یسیپنکو را آزاد کند. همچنین از اوکراین و جامعه جهانی دعوت شده است که به روسیه فشار بیارند تا روزنامه‌نگار را رها نماید. یک فعال مدنی در قرقیزستان قمچی نورالبک اولو که به ضد استخراج کنه جتینتو و قبول کنستیتوسیای نو اعتراض میکرد یک روز باز بیدرک است. در این باره رهبری حرکت ضد کنستیتوسیا ژنیش مولدوگماتوف به بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داد. با گفته او قمچی نورالبک اولو 16 مارس با آنها تماس گرفته و گفته است که سوی افراد ناشناس بازداشت شد. بعد از این فعال مدنی بیدرک شده است و تلاش‌ها برای تماس با او نتیجه ندادند. وکیلان مدافع تلاش دارند محل بود و باشش را پیدا کنند. مولدوگماتوف میگوید که در قرقیزستان روزهای اخیر فشار به فعالان سخت‌تر شده است که به ضد مقامات اعتراض میکنند. مقامات حفظ حقوق قرقیزستان خبری بیدرک شدن فعال مدنی را شرح ندادند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جا
جنجال پیچیده زمین و جمع آمد ده ها ساکنان ناراضی در یک جماعت ناحیه واسه باعث به بازپرسی چهار نفر شده است. عین زمان مسئولان حکومت ناحیه واسه گفتند مسئله را بعد از جشن نوروز حل می کنند. بحث بر سر خواجگی عبدالسلام در جماعت به نام خدای رجبوفی ناحیه واسه است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ساکنان ناراضی میگویند در گذشته پارچه های از این زمین از آنها بود و یا سهم داشتند و از حساب کشت گندم روزی خود و اعضای آیله را پیدا میکردند، اما بی خبر از سهمشان محروم کرده شدند. مالک حاضره زمین که از او جمال الدین اکرام برادر یکی از منصبداران تاجک نام میبرند و تاثیرش را در این قضیه نادیده نمیگیرند، گفته است خواجگی آنها تخمی پروری است و برای کشت و کاری ساکنان نیست. تلاش های ما برای پیدا کردن جمال الدین اکرام تا این دم نتیجه نداد. ده ها نفر ناراضی که در میانشان زنان و پیران هم بودند در آغاز ماه مرد در سر زمین جمع آمدند، از بی‌عدالتی گفتند. آنها از مقامات خواستند که قضیه را منصفانه حل کنند، وگرنه ده ها آیله بینان و درآمد میمانند. نوار اعتراض ساکنان در مدت کوتاه در شبکه‌های اجتماعی به چرخش درآمد و باعث به بحث‌های زیاد از جمله در مورد تقسیم ناعادلانه زمین گردید. ساکنان میگویند بعد از آن چهار نفری آنها را ماموران امنیتی بازپرسی کردند. با مراد رجبوف ساکن جماعت به نام خدای رجبوف به رادیو آزادی گفت روزی 15 مرد او و سه نفری دیگر به اداره امنیت دعوت شدند.
خدای من شخصا یک سهمی اویلام یافتم. ای خدمون مثال ای دخترامون کلنامون نیست امون مردک زمین را فروخت حاضر وقتی که از چی گرفتن پیش این زمین را فروختادیان الان را ما طلب داریم که پرزیدنت محترم امام علی رحمان که همین سهمای ما را گرفته بود.
رجب و فوزود بعد از بازپرسی آنها را جواب دادند و نمایندگان حکومت گفتند پس از تجلیل نوروز مشکلی آنها را حل میکنند. ماموران امنیتی قضیه را شهر ندادند. یک منبع در حکومت ناحیه واسه گفت بحث آنها بر سر آن است که مردم دعوت دارند زمین خواجگی تخمی پروری تقسیم کرده شود، ولی بر اساس قانون برای تجدید خواجگی تخمی پرور باید قرار مخصوص حکومت برآید. شربت الله عزیز الله رئیس حکومت ناحیه واسه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت بر اساس قانون‌های جاری مسئله آنها را حل و فصل کردند.
ایشل گابنس هم ماش در دوره قانون موجود برآمدیم. هر یک کدومش سهمش هم کمیته کمیته زمین سازی و شخصی علاوه رفته دیدن شخصی سازی رفته دیدن سهمش عمیق کردن همون زمینی که مطابق با همون نوع سهم یا نوع جدا کرده دادن تو یگون چوراندشی شدن، یعنی که یک تو وقتی وای فعالیت و همچون خوزوی چون پروری ما شد باید با هم سامدار کار کردن دیگر ساموشون رو میکنه. حاضر همون شرطمالی موافقی سامشون کار کردن آن شرطمالی حاضر کار میکنن تو با مقصود کنم و مولاتی معیم بعد اونو با کارشون رو دام میکنن میروان.
در حالی که رئیس ناحیه گفت مسئله را حل و فصل کردند، با امراد رجب میگوید با آنها وعده دادند که بعد از جشن نوروز حقشان را برمیگردانند. خواجگی عبدالسلام در حدود جماعت به نام خدای رجب و فناهی واسه جایگیر است. میگویند در آنجا سه بریگاد فعالیت دارد که در هر یکی از آنها از 30 تا 50 نفر کار میکنند. موضوع تقسیم ناعادلانه زمین برای ساختن خانه و کشت و کار سالها باز در تاجیکستان داغ میماند. رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2017 در یک سخنرانیش گفته بود زمین فروشی به یک دردی بی‌دوا تبدیل یافته است و هرچند هر دفعه به اصلاح وضع تاکید میکند ظاهرا هنوز دوایی را در این مورد نیافتند. مقامات دیگر نیز وجود مشکل را تصدیق می‌کنند. دادستان ولایت ختلان در ماه فوریه گفت سال 2020 بیش از 270 قرار رئیسان شهر و ناحیه ها را در مورد به قول مقامات تقسیم نادرست زمین بیکار کرده است. تقسیم زمین به مردم در تاجیکستان که زمین هموار کم دارد و اهالیش با سرعت می‌افزاید در چند سال اخیر به یک مسئله داغ تبدیل شده است. گروهی از آموزگاران شهر خارق از تفتیش‌های زیاد کارمندان دادستان شکایت کرده میگویند برای کمبودهای خود آنها را جریمه می‌بندند، اما دادستان ولایت بدخشان گفت تنها اجرایش قانون را در مکتب‌ها نظارت کرده آنها آموزگاران را جریمه نبستند. آموزگاران میگویند تفتیش‌های زیاد فشار را سر آنها زیاد کرده بر روند تعلیم خلل می‌رساند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. روز 13 مرد سامانه پمیر دیلی در گزارش نوشت آموزگاران شهر خارق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان از تفتیش‌های زیاد کارمندان دادستانی ناراضگی دارند. آموزگاران از ترس مشکل ایجاد نشدن به سرشان از افشای نام خود خودداری کردند. به گفته آموزگاران بیش از نیم سال است که کارمندان دادستانی زود به مکتب‌های ولایت بدخشان مهمان شده سبب آمدن خود را تفتیش کاری آموزگاران میگویند. برای معلم عادی آمدن دلخواه کارمند قدرتی از جمله دادستانی یک نفر فشار است. آنها به درس ها میدرآیند، به خواننده ها سوال های نظر فریب میدهند، ژورنال و کنسپکت ها را تفتیش میکنند. معلمان میترسند، در حالی که مکتب ها را باید ریاست معارف ولایت تفتیش کند. نافهم است که چرا کارمندان دادستانی میآیند، گفتند آموزگاران. مسئولان دادستانی ولایت بدخشان چنین شکایت ها را بی اساس می خوانند. دادستانی ولایت گفت تنها در دایره وکالت خود نظارت اجرایش قانون ها را در مکتب ها سنجیدند. پرویز عارف‌زاده دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 15 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت در رفت سنجش آنها در مکتب های خارق 10 آموزگار به جوابگری ماموری کشیده شدند. دادستان گفت از اینها 6 آموزگار از تشخیص ضروری طبی نگذشتند و 4 نفر هم وظیفه های خود را به طور دخلدار اجرا نکردند. به گفته عارف‌زاده دادگاه نسبت 4 آموزگار آگاهی داده، 6 معلم دیگر برای نگذشتن از تشخیص ضروری از سوی اداره بهداشت یا سس 120 سامانه جریمه شدند. دادستان جریمه تعیین نمی‌کند. ما تنها رفته حالت اجرایش قانون‌ها را می‌سنجیم و در صورت آشکار کردن قانون ویران‌کنی‌ها سندهای اعتنایی پرکروری برآورده برای بررسی به مقامات وکالت‌داری ساحه ارسال می‌کنیم و مقامات وکالت‌دار عاید تعیین نمودن جزا قرار دخلدار قبول می‌نماید، گفت دادستان ولایت بدخشان در صحبت با رادیوی آزادی. شکایت آموزگاران مکتب از تفتیش‌های زیاد تنها به ولایت بدخشان محدود نمی شود. چند آموزگار از ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز نیز در صحبت به رادیو آزادی گفتند از تفتیش‌های زیاد کارمندان نهادهای قدرتی خسته شدند. آموزگاران میگویند سال‌های پیش اساساً خدمات نظارت در ساحه معارف کاری آنها را تفتیش می‌کرد، ولی اکنون تفتیش دادستانی و ملیسه به آن علاوه شد. با رسانه‌ای شدن شکایت آموزگاران از شهر خارق این سوال در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که کدام نهادها حق تفتیش کاری آموزگاران مکتب‌ها را دارند. رمضان عادی‌نژاد سردار اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف میگوید نیازهای علاهده از روی وکالتشان میتوانند فعالیت مکتب‌ها را تفتیش کنند. از جمله به گفته عادی‌نژاد خدمات سوختار نشانه باید بخش بی‌خطری از سوختار و اداره سس سمت سنیتری و بهداشتی را در مکتب‌ها میسنجند. هم صحبت ما گفت کارمندان دادستانی در اساس نقشه از قبل تصدیق شده میتوانند در 2 سال یک مرتبه در مکتب‌ها سنجش گذرانند. یک استثنا هم وجود دارد که این نهادها در اساس شکایت ها می توانستند کار مکتب و آموزگاران را در هر وقت بسنجند، ولی سردار اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف می گوید
یگان مقامات حفظ حقوق صلاحیت سنجش نقشه و برنامه های تعلیمی، لباس های نمونوی مکتبی و دیگر حالت هایی که به صلاحیت مقامات وکالت‌دار دولتی در ساحه معارف و علم شامل می شود حقوقی سنجش کردن ندارد. صلاحیت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان است.
مسئولین دفتر مطبوعاتی وزارت معارف و علم گفتند مقامات قدرتی در صورت حق وارد شدن به مکتب‌ها را دارند که اگر از قبل نقشه چاره‌بینی مشترک با وزارت یا بخش‌های معارف را داشته باشند، از جمله مقامات پرکراتور می‌تواند رفت تطبیق سندهای معیاری حقوقی را در مؤسسه‌های تعلیمی سنجد و آن هم در صورتی که فرمایش جهت اجرای نقشه کاری یا نقشه چاره‌بینی وجود داشته باشد و وقت سنجش معین باشد، نه با آن ترتیبی که هر وقت خواهند و هر مؤسسه را خواهند رفت سنجیدن گیرند، گفت دفتر مطبوعاتی وزارت معارف و علم. فعلا در تاجیکستان بیش از 4000 مکتب‌های دولتی و خصوصی عمل می‌کنند که در آنها زیاد از 2 میلیون خواننده تحصیل می‌کند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه در شهر دوشنبه مرد 46 ساله را برای نکاح با دختر نابالغ با 3 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه ماه قبل صادر شده علیکی قوای قانونی گرفته است. حادثه تابستان سال گذشته رخ داد و این مرد تا زمانی اعلان حکم در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. روز 17 مرد در سازمان جمعیتی تشبث حقوقی که مادر و دختر نابالغ را زیر حمایت گرفته با وکیل مدافع تامین کرده بودند، به رادیوی آزادی گفتند دادگاه ناحیه سینای پایتخت این پرونده رو طبق ماده 142 کدکس جنایی حرکت های بدخلاقانه بند و بست کرده مرد 46 ساله رو به 3 سال زندان محکوم کرد. همصحبتی ما از این سازمان گفت حالا دختری نابالغ که بعد از این حادثه از تحصیل کنار مانده بود دوباره به مکتب جلب شده است. قبلا مقامات خبر داده بودند که دولتمان کسیرف ساکن 46 ساله ناحیه سینای پایتخت در برابر زندگی یک جای داشتن با دو زن در یک وقت، اینچنین نابالغ 12 ساله را که همسالی فرزند خردیش است به شرکتی والدین و نزدیکان به نکاح خود درآورده است. خود مرد آن زمان در نوار وزارت امور داخلی نکاح با دختر نابالغ را تصدیق کرد، ولی روشن نیست نوار تحت چه شرایطی ثبت شده است. نظر جداگانه او یا وکیل مدافعش درباره حادثه دسترس نیست، اما یک نفر نزدیک به این خانواده گفت کسیروف و وکیل دفاع او از حکم دادگاه راضی نیستند و به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کاساسیونی بردند، ولی دادگاه حکم را به تغییر گذاشت. روز 17 مارس مادر نابالغ بر رادیوی آزادی از حکم دادگاه اظهار ناراضگی کرد و همچنین گفت که دخترش با وجود آنکه دوباره به تحصیل فرا گرفته شده است، اما هنوز هم به روانشناس نیاز دارد.
ما با فرزند اون تو زیرای ترس خومون نمیبرم خواهر عزیز، نمیدونم که در کدام وای زندگی دارمده، اما در وضعیتی مرا خداوند هیچ کده نشون ندید.
با ادعای این مادر مشکل او فرزندانش بعد از آن سر شد که در پی پاندمی کرونا ویروس کاشانه های حسن بسته شدند و او موقتا جای کار و درآمدش را از دست داد و آن وقت آنها در یک منزل متعلق به دولتمند کسیرف در حدود ناحیه سینو اجاره نشین شدند. هر ماه باید 700 تومانی میدادند. با خواهش دولتمند کسیرف و همسر او کار را در دکان آنها شروع کرد. در ایواز مواد خوراکه می گرفت و با خواهش همسر دولتمند کسیرف دختر نابالغ خود را برای یاری به کارهای خانه به منزل آنها می فرستاد.
در مغازه شتگی بودم، در وقت سودا گفت که بدو کی میکشن، گفت اوچا جان ما داویدم، گفتم چی گفتستی کی میکشه، داد زدم خدمتگم کردم گفتم کی میکشه، گفت که حاجی گفت قطق شجافیده دهم شا پوشیده در بالاش برومدگی، گفتم حاجی چی کوکدستی، گفت چی کوکدستم این زنی ما چی کار داری، گفتم گودکی من، گفتم نه و دوازده در درومد، گفتم اکای حاجی مرا استفاده اکم بغلیم بردستی برای چی کفا گفتستی.
این زن نقل کرد که 15 سال قبل ازدواج کرده، 3 فرزند دارد و از شوهرش جدا شده و تامین و نگاه و بین کودکان به عهده‌اش است. زن ادعا کرده بود که دولتمند کسیرف از نادری او استفاده کرده است. خود این نابالغ 12 ساله که با سبب‌های اخلاقی از اون نام نمی‌بریم، تابستان سال گذشته در یک صحبت به رادیوی آزادی نقل کرد که چگونه به نکاح مرد درآمد و از ترس از چنین رفتارهای او به مادر شکایت نمی‌کرد. خبری به نکاح خود درآوردن دختر 12 ساله از طرف مرد 46 ساله در پایتخت در حالی است که قانون‌های تاجیکستان نکاح را از 18 سالگی اجازه داده است. در گذشته هم چنین خبرها رسانه‌ای شده بود. از جمله سال 2013 مقامات انتظامی در ناحیه ووسه بزیدی یک ساکن این ناحیه
ماهیه با گمان ازدواج با خواننده صنف هفتم پرونده باز کرده بودند. مسئولان بنیاد تشبس حقوقی در تاجیکستان میگن در سال 2020 تنها به سازمان آنها 12 پرونده جنایی مربوط به تجاوز و دیگر حرکت های بدخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است. معلوم نیست چی قدر دیگر از خانواده ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت ها خودداری کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قرقیزستان ده ها کودک جنگجویان قرقیز را که در عراق تولد شدند به این کشور بازگرداند. هواپیمای مخصوصی که برای انتقال این کودکان از قرقیزستان به عراق رفته بود روز 16 مرد در فرودگاه بیشکک پایین آمد. این کودکان فرزندان آن شهروندان قرقیزستان هستند که برای پیوستن به گروه دولت اسلامی یا داعش کشورشان را ترک کرده و به سوریه و عراق رفته بودند. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه می کنم. پس از شکست گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق، صدها زن از آسیای مرکزی در حال حاضر در زندان‌های عراق و یا هم در پناهگاه‌های مسعود در شمال شرقی سوریه نگهداری می‌شوند. بسیاری از این زن‌ها شوهرهایشان را در جنگ از دست دادند و یا آنها کشته شدند یا هم زندانی. وزارت امور خارجه قرقیزستان گفته است که انتقال کودکان به این کشور با رضایت مادران زندانی در عراق و وعده نزدیکان آنها در قرقیزستان برای پذیرش این کودکان در خانواده هایشان صورت گرفته است. و گفته این وزارت، حکومت در بخش مطابق کردن این کودکان در جامعه قرقیزستان همکاری خواهد کرد. انتقال کودکان از عراق به قرقیزستان با همکاری یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد انجام شده است. یونیسف هم با نشر اعلامیه گفت بدون در نظر داشت آنکه آنها در کدام شرایط به دنیا آمدند، با این کودکان نباید همچون مجرم یا گناهگار رفتار شود. بر اساس آمارها بیش از 800 شهروند قرقیزستان به شمول 150 زن برای پیوستن به گروه داعش به عراق و سوریه رفتند. تصمیم قرقیزستان برای انتقال کودکان از عراق به کشور از سوی آمریکا مورد ستایش قرار گرفته است. سفارت آمریکا با نشر اعلامیه گفت که این اقدام به کودکان فرصت می‌دهد تا یک زندگی عادی را تجربه کنند. در این اعلامیه از کشورهای دیگر هم خواسته شده است تا مانند قرقیزستان کودکانی را که در میان جنگیان در عراق و سوریه به دنیا آمدند به کشورشان انتقال دهند. پس از اعلام خلافت از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش در بخش‌های از سوریه و عراق در سال 2014 بیش از 41,000 خارجی از بیش از 100 کشور به این گروه پیوستند. بر اساس تخمین‌ها حداقل 6,000 آنها از کشورهای آسیای مرکزی بودند. بر اساس قانون‌های بین‌المللی کشورها وظیفه دارند شهروندان خود را بازگردانند و اگر دلیل قانونی بود کلانسالان را در دادگاه‌ها محاکمه می‌کنند. در قرارگاه‌های الحول و راج در سوریه 64,600 نفر نگهداری و از جانب مقامات کرد در سوریه نظارت می‌شوند. 9,462 نفر آنها خارجی و باقی مانده شهروندان عراق و سوریه هستند. به اطلاع مقامات تاجیکستان، تابستان سال 2020 در پناهگاه راش 7 زن و 17 کودک تاجیک و در الحول نزدیک 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجویان تاجیکی عضو گروه دولت اسلامی هستند که سالهای 2014-2016 برای پیوستن به صف این گروه به سوریه و عراق رفته، پس از شکست دایی در سال 2018 به دست نیروهای کرد اسیر افتادند. تاجیکستان تا این دو سال گذشته ده ها تن از شهروندان خود را از عراق به کشور بازگرداند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امیدم حیاتم توی ای مادری جان ما. پریشون افتان و خیزان از رنج دنیا از بحری مویان بر جسم و جانت پروا نکردی از جبری دنیا دعوا نکردی بر جسم و جانت پروا نکردی از جبری دنیا دعوا نکردی احسن بنا
مشتزنهای توجیک در مسابقه بین المللی بوکس در استانبولی ترکیه شرکت دارند. دسته های روشنی کلوب و فایسکاندی واسه به فینال جام لیگ فوتبالی توجیکستان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقه بین المللی بوکس که 16 مارت در شهر استانبولی ترکیه آغاز یافت، مشتزنهای توجیک نیز شرکت دارند. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در این مسابقه بین المللی که با اشتراک ورزشکاران 23 کشور تا 20 مارت ادامه می‌یابد، تاجیکستان را امینجان سیرعلی‌زاده در وزن 57 کیلو، بختیار میرزا محمد در وزن 75 کیلو، شباس نعمت‌اللهیف در وزن 81 کیلو و سیاووش ظهوروف در وزن بیش از 91 کیلو میان مردان نمایندگی میکنند. در سبقت زنان تنها شایره ذوالقینر و در وزن 60 کیلو هنرنمایی خواهد کرد. او به رادیوی آزادی گفت:
وزن های 51, 60, 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
باید گفت که دو مشتزنی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف که سال گذشته راحت المپی به دست آوردند در المپیاد توکیو شرکت خواهند کرد. پیش از بازی های المپی در توکیو مشتزنهای تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا که از 21 تا 31 می در پایتخت هندوستان دهلی دایر می گردد اشتراک می کنند. خبر دیگر، بازی های دور سیوم جام لیگ فوتبال تاجیکستان که 16 مارت در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار شدند، دسته های فینالیست مسابقه را معین کردند. در بازی نهایی که 19 مارت دایر می‌گردد، دو دسته ولایت ختلان، روشنی کلوب و فایسکندی واسه با هم روبرو می‌شوند. طبق دستور مسابقه این دو دسته که در گروه ها جایهای اول را گرفتند با در نظر داشت نتیجه های بهترین به فینال مسابقه راه پیدا کردند. در مسابقه پیش از موسم 11 دسته 8 باشگاه لیگ عالی اینچنین هیئت های جوانان دسته های استقلال دوشنبه، خوجند خوجند و منتخب نورسان تا 17 ساله کشور شرکت دارند. دسته ها به سه گروه تقسیم شدند. در دور سیوم در گروه ا بازی ها میان دسته های استرفشن اسخطه خوجند و تسکه دوشنبه ختلانی باختر با حساب مساوی یک خیله یک بر یک خاتمه یافت. همین طریق در گروه ا دسته ختلان با 7 امتیاز مقام اول را کسب نمود. در گروه ب دسته روشن تیم منتخب نورسان تاجیکستان را با حساب 2-1 شکست داد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی بر هیئت جوانان استقلال با حساب 3-1 غالب آمد. در این گروه دسته روشن با 9 امتیاز در مقام اول قرار گرفت. در گروه و دسته دوشنبه 83 هیئت جوانان خوجند را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. در این گروه فایسکند با 6 امتیاز غالب شد. جام لیگ فوتبال تاجیکستان از سال 2019 بار سوم برگزار شده است. اولین برنده جام دسته CSKA وزارت مدافع تاجیکستان می باشد. سال گذشته این جایزه نصیب دسته استرفشان شده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ‌ها به سوال‌های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث می‌کند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار می‌کند. مؤلف رمان‌های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا یک کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب در باره هنر یا در سوی اشقورزی امیری بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیری بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که اون را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاسوترا داشت، با کاسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متنهایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنن. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهای صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثرهای شما زن های جوان، برخواسته از تبوها و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کرده شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی میکرده که آنجا امروز ما میدونیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش میبرند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما میتوانستید که در آنجا به پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنید؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین میبود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها می نویسم، بنویسم که حالا می نویسم.
شاهزاده نمیترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار میگیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما میدونیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروخ فرمزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما می‌دانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح می‌شود. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان بر جا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته می‌شود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای اون که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد.
بینندگان عزیز، اخبار آزادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. عبدالله اشرف هستم، همراهتان سلام. در برنامه امروز 17 مرد این موضوع ها را داریم. بنزین نیست، مشکلی کمچینی مواد سوخت در تاجیکستان عمیق‌تر میشود. ویدیوی حق تلاشی کشاورزان واسطه سببی بازپرسی آنها شده است.
همی آدمایی که زمین ها را گرفتن عموماً در همی جنه سهم دارن نکر کردن.
اول پول بعد برق. تاجیکستان با یاری مالی بانک آسیای رشد اصول پیش پرداخت برق را جاری می کند. ساکنان نگرانند.
یعنی مگو
وقتی پول به دستم افتاد پرداخت می کنم.
در تاجیکستان مشکلی کمبود بنزین عمیق‌تر می‌شود. مشاهده‌های خبرنگاران رادیوی آزادی در چند از نقطه‌های فروش مواد سوخت امروز در شهر دوشنبه معلوم کرد که اکثر فروشگاه‌ها بنزین ندارند. با جز از شرکتی روسی گازپروم نفت که با فرق از هفته‌های قبلی بنزین را با نرخ گران‌تری 8 سومانی و 60 8 سومانی و 80 درهم می‌فروشد. تفصیلات در گزارش همکارانم امیرالدین علیموف و مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
آخرین لیتر بنزین در اینجا فروخته شد و نرخنامه دیگر الحال در کار نیست. در آگاهی های نقطه های دیگر فروش سوزشواری هم جای نرخ بنزین خالی است. بنزین در نیمه اخیر کمچین و گران شد. ما امروز 10 فروشگاه سوخت را گشتیم اما هیچ کدامی آنها بنزین نداشت. قیمت شدن بنزین علاقه بر راهگیرا تأثیر کرده است.
مثلا طلب 40 سومون و میرفتن آزیر از نرخ نوا قطعی 50. این بابسته از نرخ نوای بنزین
راننده ها چی میگن سبب قیمت شده؟
سبب بی قیمت شده را در سوزشواری میاد.
راننده ها هم میگویند بالا بردن راهگیرا از ناچاری است چون نرخ پیشینه خراجات را نمیپوشاند.
بنزین به دل مفر بود. مثال بکم نیم بنزین میکرده نگشتیم در حاضر نمیتونی ها 5 لیتر میرزه میسال تو اما زوادی شوه سهر و ماشین مون با گز میگردیم برای همو کلینت هم خیل میشوه اکا جان میسال حاضر میسال بغر ما اگر 50-60 سماریم اگر هم 60-70 سمش کنیم برای پک دیوت نمیکنه اکا جان بخیر سوزش برای خیمت چی دگیر.
در دوشنبه قریب که تنها نقطه های شرکت گازپروم نفت تاجیکستان بر رانندگان بنزین پیشنهاد میکنند، آن هم با نرخ گرانتر از روزهای قبلی و قریب 9 سومانی. این شرکت روسی که از وارد کنندگان اساسی مواد سوخت به تاجیکستان است تا حال سبب بالا رفتن نرخ بنزین را شرح نداده است. رادیوی آزادی به این شرکت مکتوب رسمی برده منتظر پاسخ است. ضمناً زمانی که ما از دفتر مرکزی گازپروم نفت در دوشنبه دیدن میکردیم، مسئولان خدمات ضد انحصار آنجا را تفتیش میکردند. دفتر مطبوعاتی خدمات میگوید با سنجش بازار سوزشواری آغاز کردند تا سببهای اصلی قیمت و کمچین شدن بنزین را روشن کنند، ولی حالا آینده نرخ ناروشن میماند و معلوم نیست که کی بنزین دوباره فراوان میشود. مولا رجب یوسفی، امیرالدین علیموف، آزادی دوشنبه.
چندی از کشاورزانی که از محروم شدن از پارچه های زمینشان اعتراض کرده بودند با بازپرسی مقامات انتظامی دعوت شدند. هفته قبل یک گروه از کشاورزان از آنه که سهمیه هایشان در خواجگی دهقانی در ناحیه واسه به آگاهی آنها به شخص دیگری داده شده است جمع آمده اعتراض کردند و یک پارچه نوار از این اعتراض ها به شبکه های اجتماعی راه یافت. این نوارها دسترسی رادیوی آزادی هم شد و همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. میرزانبی، آنهایی که اعتراض کردند از کجایند و چگونه از زمین خود محروم شدند؟
ببینید عبدالله، بحث بر سر خواجگی عبدالسلام در جماعت به نام خدای رجب فی ناحیه واسه می رود ولایت ختلان. ساکنان ناراضی میگن در گذشته در این زمین ها سهم داشتند و از حساب کشت گندم روزی خود و آیله شما پیش می بردند، اما بیخبر از آنها از سهم محروم کرده شدند و آنها امیدوارند که پریزیدنت کشور به مشکلی آنها رسیدگی می کند.
ای پریزیدنت محترم امام علی رحمان، التماس میکنیم که بعداد امی خلق پوچکنده، خلق کمبغل
براستا
و مالک حاضری زمین که از او جمال الدین اکراموف برادر یکی از منصبداران تاجیک نام برده می شود در این قضیه تاثیرش را نادیده نمی گیرند. گفته است که خواجگی آنها تخمی پروری است و برای کشت و کار ساکنان نیست. اما در یک سال اخیر چگونه ساختار خواجگی عوض کرده شده است و سهمدارانش بی خبر ماندن معلوم نیست. پس از اعتراض ساکنان تبریک دیدیم و پیدا شدن نوارها در شبکه‌های اجتماعی مقامات چندی از شرکت‌داران آن را به بازپرسی دعوت کردند.
خب میرزانبی، مقامات از ساکنان چی پرسیدند؟ سبب این بازپرسی چی بوده است؟
بله عبدالله، سالها از این قرار بودند که مقصد شما از نشت کردن نوار چی بوده است و کی این لحظه ها را به نوار گرفته است و در پس این اعتراض ها کی ساده است و این چند و چون را از آنها پرسیدند.
خب میرزانبی، مقامات در این باره چی میگویند؟ آیا از این مشکلی ساکنان خبر دارند؟ رسیدگی میکنند؟
بله، همین مسئله را از رئیس ناحیه جناب شربت الله عزیز الله پرسیدیم و صحبت تلفنی با ما گفت که بحث سری آن است که مردم دعوت دارند زمین خواجگی تخم پروری تقسیم کرده شود، بله بر اساس قانون برای تجدید خواجگی تخم پرور باید قرار مخصوص حکومت براید.
در دوره کنون ما دیده بر آمدیم، هر یک کدوم شد سم شد همون کمیته کمیته زمین سازی و شخصوی علایده رفته دیدن، شخصوی بسردی رفته دیدن سموش عمیق کردن، همون زمینی که مطابق به همونهای سم یا همونهای جدا کرده دادن تا یکون چورندشی شدن.
طوری دیدیم در حالی که رئیس ناحیه میگوید که مسئله را حل و فصل کردند، اما ساکنان جماعت به نام خدای رجب میگویند به آنها وعده دادند که بعد از جشن نوروز حقشان را برمیگردانند و خواجگی عبدالسلام در حدود جماعت به نام خدای رجب ناحیه واسه جایگیر است. میگن در آنجا 3 بریگاد فعالیت دارد که در هر 3 بریگاد از آنها از 30 تا 50 نفر کار میکنند.
تشکر برای صحبت و امیدوارم مشکل ساکنان حل شود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در سوریه که از جنگ داخلی آن 10 سال سپری شد، مردم در ادلیب آخران تکیگاه مخالفان دولت از یک دهه زندگی آمیخته با خون ریزی و محتاجی یاد می آورند. گزارشی صدای امریکا را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
تسنیم حسنی 11 ساله و اویلش یک سال پیش از روستای در شهر ادلیب گریختند، چون نیروهای حکومتی این تکیگاه آخرین مخالفان را بمباران کردند. حالا اینجا 23 درصد اهالی 17.5 میلیون نفری سوریه زندگی میکند. آنها 8 اردوگاه را گشتند تا جای برای اقامت یابند. دیگر اردوگاه ها جای درست و آب نداشتند. منتظر می شدند باران بارد تا برای پخت و پز و نوشیدن آب بگیرند. در نهایت اردوگاه با آبی درست و کمک های بشری یافتند، ولی کمک ها حالا بسیار کم شدند.
آنها گاهی وسایل بهداشتی می دهند، ولی به ما لازم نیست. ما برای کودکان پامپرس و شیر و خوراک احتیاج داریم. ما خوردن می خواهیم. 2 ماه باز است کمک غذایی ندادند.
تسنیم زمانی پیش از جنگ را در یاد ندارد، ولی یادش هست که تقام مادر کلان، 2 پسر خاله، دوستان آیله و حالا امیدش را از دست داده است.
من ارزو داشتم که به دیها برگردم و شاد زندگی کنیم. پیش از آن بود که خانه ما را ویران کردند، ولی ارزوی پوچ است، چون همه چیز همین گونه خواهد ماند.
او میگوید وقتی به روستا حمله کردند، پدرش را یکی از اختیاریان گروهی نجات بخشان کلاه سفیدان نجات داد. این گروه در مناطق زیر نظارت مخالفان فعالیت میکند. ابراهیم محمد از سال 2014 در گروه کلاه سفیدان کار میکند و میگوید از زیر خانه های بمباران شده مرده و زنده های بیشماری را بیرون کشیده است. مثل هموطنان زیادی دیگرش از خانه محروم شد، ولی ناامید نشده است.
ما در شمال با آزادی، شرف و در سرزمین خود زندگی میکنیم. مردم زیادی را تلف دادیم. از هر آیله یک نفر هلاک شده است.
جنگ در بسیاری از مناطق سوریه به پایان رسیده است و تحلیلگران رئیس جمهور بشار اسد را غالب این جنگ مینامند. اما گروه های سیانگر شهر ادلیب و اطرافیان را در دست دارند و بسیاری از مردم محلی میگویند با جای زیستن در منطقه های زیر نظر حکومت و فرار یا مبارزه برتری می دهند. جنگ در سوریه با گذشت 10 سال از آغاز آن با درگیری های پراکنده و بحران بشری خاتمه نیافته است.
پارلمان تاجیکستان سازشنامه گرانتی و یا کمک بلاعوض با بانک آسیای رشد را در حجم 105 میلیون دلار برای رشد بخش انرژتیکا تصویب کرد. در نظر است از این پول همچنان 400 هزار حساب کنک های برقی که با اصول پیش پرداخت فعالیت میکنند در منزل های ساکنان نصب شود. در باره شرط و شرایط گرانتی بانک آسیای رشد در پارلمان چیزی نگفتند، اما معلوم است همه گرانت های بانک آسیای رشد به شرط بالا بردن نرخ نیروی برق داده می شود. ساکنان در تاجیکستان به نسب حساب کنک های نو و بالا بردن نرخ نیروی برق چی نظر دارند؟ گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را محمد وفا رضازاده.
محبت یک زنی بازنشسته از دوشنبه به حساب میانه معادلی 15 دلار در ماه پولی برق را پرداخت میکند. نصف از این پول را او از نفقش که تقریبا 30 دلار و یا 340 سومانی است میپردازد. قرضی باقی مانده ای پولی برق را او از پسرانش گرفته پرداخت میکند. اگر او در آغاز ماه پولی برق را از حساب نفقش پورا بدهد و پولی باقی مانده او خوراکواری و دارواری خریدن نمیتواند تا زمانی که فرزندانش معاش گیرند و به او یاری رسانند.
من نمیتوانم سری وقت پول برق را دهم. وقتی پول به دستم افتاد پرداخت میکنم.
با گفته او نصف از ساکنان بنا در پیدا کردن مبلغ برای پیش پرداخت کردن پول برق مشکلی میکشند. اگر بر زمین این مقامات نرخ برق را هر سال بالا برند، ساکنان مجبور میشوند در آتشدان خوراک آماده
کنند.
در بیرون آتشدان خوراک میپزیم. در یک چی کار کنیم دیگر؟ همون گونه که در دیگر خوراک میپزند ما هم در شهر همین خیل میکنیم.
30% اهالی پایتخت فقیر است و در پرداخت حق خدمات کامونالی مشکلی میکشد. با وجود این وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً گرانت 105 میلیون دلاری بانک آسیایی رشد را برای تجدید خطهای برق و نصب حساب کنک های برقی که با اصول پیش پرداخت به ساکنان برق می دهد تصویب کردند. تاجیکستان قبلا هم در ناحیه های علاهیده چونی نظام فروش برق را جاری کرده بود، اما تجربه در چند ناحیه نشان داد که این سیستم چندان پرثمر نیست. یکی از شرط های اساسی جدا کردن کمک بلاعوض به تاجیکستان بالا بردن نرخ برق است، اما در اجلاسیه پارلمان در این باره چیزی گفته نشد. با گفته وکیلان و وزیر مالیه، اجرای طرح با پولهای گرانت باعث کم شدن تلفات برق در خطها می شود. سال گذشته میزان تلفات برق 16% بود. اصول پیش پرداخت و گفته مسئولان مشکل سری وقت پرداخت نشدن حق استفاده برق را از بین می برد. اما اقتصادان حاجی محمد عمروف می گوید با موفق شدن این طرح چندان باوری ندارد. گرانتی چندین میلیونی را در پس منظر لیمیت و محدودیت انتقال برق در کشور به تاجیکستان جدا کردند. مقامات تاجیکستان در فصل زمستان اهالی را دائما با نیروی برق تامین کردن نمی توانند و حالا معلوم نیست که لیمیت برق کی بیکار کرده می شود.
بیننده ارجمند، این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. تا ملاقات در نشر های بعدی، خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جمع شد. باور
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یک گزارش مقامات استخباراتی آمریکا میگوید ایران و روسیه تلاش کردند در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 در آمریکا دخالت کنند. در یک گزارش 15 صفحه‌ای که روز سه‌شنبه 16 مارس از سوی دفتر ریاست امنیت ملی در آمریکا نشر شد میگوید هیچ نشانه وجود ندارد بازیگران خارجی مستقیما خلل یا خدشه بر روند رأی‌گیری وارد کرده باشند. در گزارش همچنین آمده است پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دستور عملیات کیبرنتیکی و یا تبلیغاتی برای لطمه زدن به جو بایدن نامزد حزب دموکرات را صادر کرده بود. طبق این گزارش حکومت روسیه علیه جو بایدن دست به نشر معلومات گمراه کننده و غلط زد، اما ایران تلاش میکرد حمایه ها از دونالد ترامپ را کاهش دهد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 نیز گزارش های نهادهای کشفی آمریکا نشان میداد که روسیه تلاش کرده است تا دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری شود. حکومت اسرائیل پرواز منتظمی هواپیماها را از همه کشورهای جهان به قلمرو خود اجازه داد. وزارت کارهای خارجی اسرائیل روز 16 مارس گفت در پروازها هیچ محدودیت نیست، ولی در یک روز تنها تا 3000 شهروند خارجی می توانند وارد این کشور شوند. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر دیگر واکسینه دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسینه تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمیشوند. این است که اسرائیل تقریبا به وضعیت قبلی برمیگردد. بنا به گفته مسئولان وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات واضح نشان داده است که آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افرادی واکسین نگرفته از سرایت کرونا ویروس امین ماندند. مهاجران کاری تاجیک سال 2020 تنها از روسیه به تاجیکستان بیش از 1 میلیارد و 740 میلیون دلار فرستادند. بانک مرکزی روسیه روز 16 مارس با نشر بیانیه گفت که این رقم در مقایسه با سال 2019 759 میلیون دلار کمتر است. به سبب خروج کرونا ویروس روسیه مرزهای خود را بست و بسیاری از مهاجران کاری تاجیک برای کار و زندگی به آن کشور رفتن نتوانستند. جیمی فلای پرزیدنت رادیو آزادی بازداشت همکار رادیو ولادیسلاف یسیپنکو را در نیم جزیره اشغالی قریم محکوم کرد. کرمل همه گونه صدای الटरनेटیوی را در نیم جزیره اشغالیش قریم تعقیب کرده میترساند. بازداشت همکار ما یک بانگ خطر است، او را باید فوراً آزاد کنند تا به نزد خانواده‌اش برگردد. آمده است در اظهارات جیمی فلای. یسیپنکو با بخش اوکراینی رادیو آزادی همکاری و در طرح رادیو با نام قریم واقعیت کار میکرد. او شهروندی روسیه و اوکراین را دارد. روز 16 مارس در شعبه رابطه با جامعه خدمات فدرالی امنیتی روسیه و یا فیسبه گفتند یسیپنکو 10 مارس برای جمع‌آوری اطلاع به نفع خدمات مخصوص اوکراین دستگیر شده است. حامیان حقوق اوکراین با نشر یک اظهارات مشترک از مقامات روسیه خواستند یسیپنکو را آزاد کند. همچنین از اوکراین و جامعه جهانی دعوت شده است که به روسیه فشار بیارند تا روزنامه‌نگار را رها نماید. یک فعال مدنی در قرقیزستان قمچی نورالبک اولو که به ضد استخراج کنیج تیمتو و قبول کنستیتوسیای نو اعتراض میکرد یک روز باز بیدرک است. در این باره رهبری حرکت ضد کنستیتوسیا ژنیش مولدوگماتوف به بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داد. با گفته او قمچی نورالبک اولو 16 مارس با آنها تماس گرفته و گفته است که از سوی افراد ناشناس بازداشت شد. بعد از این فعال مدنی بیدرک شده است و تلاش‌ها برای تماس با او نتیجه ندادند. وکیلان مدافع تلاش دارند محل بود و باشش را پیدا کنند. مولدوگماتوف میگوید که در قرقیزستان روزهای اخیر فشار به فعالان سخت‌تر شده است که به ضد مقامات اعتراض میکنند. مقامات حفظ حقوق قرقیزستان خبری بیدرک شدن فعال مدنی را شرح ندادند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جنجال پیچیده زمین و جمع آمد ده ها ساکنان ناراضی در یک جماعت ناحیه واسه باعث به بازپرسی 4 نفر شده است. عین زمان مسئولان حکومت ناحیه واسه گفتند مسئله را بعد از جشن نوروز حل می کنند. بحث بر سر خواجگی عبدالسلام در جماعت بنام خدای رجبوف ناحیه واسع است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ساکنان ناراضی میگویند در گذشته پارچه های از این زمین از آنها بود و یا سهم داشتند و از حساب کشت گندم روزی خود و اعضای آیله را پیدا میکردند، اما بی خبر از سهمشان محروم کرده شدند. مالک حاضره زمین که از او جمال الدین اکرام برادر یکی از منصبداران تاجک نام میبرند و تأثیرش را در این قضیه نادیده نمیگیرند، گفته است خواجگی آنها تخمی پروری است و برای کشت و کار ساکنان نیست. تلاشای ما برای پیدا کردن جمال الدین اکرام تا این دم نتیجه نداد. ده ها نفر ناراضی که در میانشان زنان و پیران هم بودند، در آغاز ماه مرد در سر زمین جمع آمدند، از بی‌عدالتی گفتند. آنها از مقامات خواستند که قضیه را منصفانه حل کنند، وگرنه ده ها آیله بینان و درآمد میمانند. نوار اعتراضی ساکنان در مدت کوتاه در شبکه اجتماعی به چرخش درآمد و باعث به بحث‌های زیاد از جمله در مورد تقسیم ناعادلانه زمین گردید. ساکنان میگویند بعد از آن چهار نفری آنها را ماموران امنیتی بازپرسی کردند. بایمراد رجبوف ساکن جماعت بنام خدای رجبوف به رادیو آزادی گفت روزی 15 مرد او و سه نفری دیگر به اداره امنیت دعوت شدند.
خدای من شرخن یک سهمی اویلا ما یافتم. ای خدمون مثال ای دخترامون کلیرامون ویست ای امون مردد زمینو را فروخت ای حاضر وقتی که از چی گرفتد پیش این زمین را فروختگیان این را ما طلب داریم که ای پریزیدنت محترم امومالی رحمان که همین سهمای ما را گرفته بود.
رجب فوزود بعد از بازپرسی آنها را جواب دادند و نمایندگان حکومت گفتند پس از تجلیل نوروز مشکلی آنها را حل میکنند. ماموران امنیتی قضیه را شهر ندادند. یک منبع در حکومت ناحیه واسه گفت بحث آنها بر سر آن است که مردم دعوت دارند زمین خواجگی تخمی پروری تقسیم کرده شود، ولی بر اساس قانون برای تجدید خواجگی تخمی پرور باید قرار مخصوص حکومت برآید. شربت الله عزیز الله رئیس حکومت ناحیه واسه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت بر اساس قانون‌های جاری مسئله آنها را حل و فصل کردند.
ایشو گابنس هم ما در دوره قانون ما دیده برآمدیم. هر یک کدومش سمش همو کمیته کمیته زمین سازی شخصی علاوه در رفته دیدن شخصی سازی رفته دیدن سموش عمیق کردن همو زمینی که مطابق با همونو ای سمی همونو جدا کرده دادن تا یکون چوراندشی شدن، یعنی که یک تا وقتی و فعالیت و همچون خوزوری تخیم پروری من شد و با هم سامدار کار کردن دیگر ساموشون رو میدید. حاضر همون شردوماوی موافقی ساموشون کار کردید. آن شردوماوی حاضر کار میکنن تا با مقتون که با مولاتی معیم بعد اونو با کارشون رو دوام میکنن میروند.
در حالی که رئیس ناحیه گفت مسئله را حل و فصل کردند، بایمراد رجبوف میگوید با آنها وعده دادند که بعد از جشن نوروز حقشان را برمیگردانند. خواجگی عبدالسلام در حدود جماعت بنام خدای رجبوف ناحیه واسه جایگیر است. میگویند در آنجا 3 بریگاد فعالیت دارد که در هر یکی از آنها از 30 تا 50 نفر کار میکنند. موضوع تقسیم ناعادلانه زمین برای ساختن خانه و کشت و کار سالها باز در تاجیکستان داغ میماند. رئیس جمهور امامعلی رحمان در سال 2017 در یک سخنرانیش گفته بود زمین فروشی به یک دردی بیدوا تبدیل یافته است و هرچند هر دفعه به اصلاح وضع تاکید میکند، ظاهرا هنوز دوایی را در این مورد نیافتند. مقامات دیگر نیز وجود مشکل را تصدیق می‌کنند. دادستانی ولایت ختلان در ماه فوریه گفت سال 2020 بیش از 270 قرار رئیسان شهر و ناحیه‌ها را در مورد به قول مقامات تقسیم نادرست زمین بیکار کرده است. تقسیم زمین به مردم در تاجیکستان که زمین هموار کم دارد و اهالیش با سرعت می‌افزاید در چند سال اخیر به یک مسئله داغ تبدیل شده است.
گروهی از آموزگاران شهر خاروق از تفتیش‌های زیاد کارمندان دادستان شکایت کرده میگویند برای کمبودهای خود آنها را جریمه می‌بندند، اما دادستان ولایت بدخشان گفت تنها اجرایش قانون را در مکتب‌ها نظارت کرده آنها آموزگاران را جریمه نبستند. آموزگاران میگویند تفتیش‌های زیاد فشار و سری آنها زیاد کرده به روند تعلیم خلل می‌رساند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. روز 13 مارس سامانه پمیر دیلی در گزارش نوشت آموزگاران شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان از تفتیش‌های زیاد کارمندان دادستانی ناراضگی دارند. آموزگاران از ترس مشکل ایجاد نشدن به سرشان از افشای نام خود خودداری کردند. به گفته آموزگاران بیش از نیم سال است که کارمندان دادستانی زود به مکتب‌های ولایت بدخشان مهمان شده سبب آمدن خود را تفتیش کاری آموزگاران میگویند. برای معلم عادی آمدن دلخواه کارمند قدرتی از جمله دادستانی یک نفر فشار است. آنها به درس ها می‌دروند، به خواننده ها سوال های نظر فریب می‌دهند، ژورنال و کنسپکت ها را تفتیش می‌کنند. معلمان می‌ترسند. در حالی که مکتب ها را باید ریاست معارف ولایت تفتیش کند، نفهمو است که چرا کارمندان دادستانی می‌آیند، گفتند آموزگاران. مسئولان دادستانی ولایت بدخشان چنین شکایت ها را بی اساس می خوانند. دادستانی ولایت گفت تنها در دایره وکالت خود نظارت اجرایش قانون ها را در مکتب ها سنجیدند. پرویز عارف‌زاده دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 15 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت در رفت سنجش آنها در مکتب های خاروق 10 آموزگار به جوابگری ماموری کشیده شدند. دادستان گفت از اینها 6 آموزگار از تشخیص ضروری طبی نگذشتند و 4 نفر هم وظیفه های خود را به طور دخلدار اجرا نکردند. به گفته عارف‌زاده دادگاه نسبت 4 آموزگار آگاهی داده، 6 معلم دیگر برای نگذشتن از تشخیص ضروری از سوی اداره بهداشت یا سس 120 سامانه جریمه شدند. دادستان جریمه تعیین نمی‌کند. ما تنها رفته حالت اجرایش قانون‌ها را می‌سنجیم و در صورت آشکار کردن قانون ویران‌کنی‌ها سندهای اعتنایی پرکروری برآورده برای بررسی به مقامات وکالت‌داری ساحه ارسال می‌کنیم و مقامات وکالت‌دار عاید تعیین نمودن جزا قرار دخلدار قبول می‌نماید، گفت دادستان ولایت بدخشان در صحبت به رادیوی آزادی. شکایت آموزگاران مکتب از تفتیش‌های زیاد تنها به ولایت بدخشان محدود نمی‌شود. چند آموزگار از ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز نیز در صحبت به رادیوی آزادی گفتند از تفتیش‌های زیاد کارمندان نهادهای قدرتی خسته شدند. آموزگاران میگویند سال‌های پیش اساساً خدمات نظارت در ساحه معارف کاری آنها را تفتیش می‌کرد، ولی اکنون تفتیش دادستانی و ملیسه به آن علاوه شد. با رسانه‌ای شدن شکایت آموزگاران از شهر خاروق این سوال در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که کدام نهادها حق تفتیش کاری آموزگاران مکتب‌ها را دارند. رمضان آدینه‌زاده سردار اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف میگوید نیازهای علاحده از روی وکالتشان میتوانند فعالیت مکتب‌ها را تفتیش کنند. از جمله به گفته آدینه‌زاده خدمات سوختار نشانه باید بخش بخطری از سوختار و اداره سس سمت سنیتری و بهداشتی را در مکتب‌ها میسنجند. همصحبت ما گفت کارمندان دادستانی در اساس نقشه از قبل تصدیق شده میتوانند در 2 سال یک مرتبه در مکتب‌ها سنجش گذرانند. یک استثناء هم وجود دارد که این نهادها در اساس شکایت ها می توانستند کار مکتب و آموزگاران را در هر وقت بسنجند، ولی سردار اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف می گوید
بلکه یگان مقامات حفظ حقوق صلاحیت سنجش نقشه و برنامه های تعلیمی، لباس های نمونوی مکتبی و دیگر حالت هایی که با صلاحیت مقامات وکالت‌دار دولتی در ساحه معارف و علم شامل می شود حقوق سنجش کردن ندارد. صلاحیت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان است.
مسئولین دفتر مطبوعات وزارت معارف و علم گفتند مقامات قدرتی در صورت حق وارد شدن به مکتب ها را